نفسی تازه کنی، خوب من باز بیا تا نفسی تازه کنی، از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنی، به دل و دیده و آهین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
شب‌های تقدیر، روزهای تاریک،
در قسمت‌های قبل شنیدیم که کوفه و کوفیان مرعوب از ظلمی که بر مسلم ابن عقیل رفته بود روزگار می گذراندند. تنها تعداد اندکی از هواداران امام حسین علیه السلام پنهان از چشم دارالاماره شبها در خانه عابس شاکری جمع می شدند. بشیر برخلاف ظاهر فریبندش جوانی فاسد است که امید دارد در سایه رفت آمد پدرش به دارالاماره مسندی برای خود دست و پا کند. او و پدرش برای نزدیکی به عابس شاکری و با خبر شدن از اخباری که در خانه او می‌گذرد، خواستگاری از ربیعه را بهانه کردند و عابس ناگزیر نشانه این وصلت را می‌پذیرد. از طرفی راحله در جستجوی شوی خود در می‌یابد که وائل به سپاهیان عبیدالله پیوسته. او بعد از شنیدن این خبر به جامعه دیوانگان در می آید و سعی دارد شوی خود را از اردوگاه دارالاماره بیرون کشد، اما هرچه تلاش می کند نمی تواند وائل را منصرف کند. اینک با هم بشنویم این نمایش را.
نخرید، گران نخرید و ارزان ببرید که ارزان تر از این یافت نمی کنید. بیایید که هرمز رومی اموال خیش را به حراج گذاشته، از حریر چین و اطلس ماچین گرفته تا شال یمانی و دستار هندی، عطر و ادویه شامی و قند پارسی. بیایید
مرد رومی.
برادرزاده عابس،
خدا را شکر عاقبت تو رو یافتن. به حجره رفتم، درش بسته بود، پرسجو کردم، گفتم که تو در اینجا هستی.
آری، از امروز در زیر این سایبان اجناس خود را می فروشم. حتی حجره بشیر را به لقای صاحبش بخشیدم.
چی میگویی؟
دیگر میان من و او شراکتی نیست.
چرا؟
تا او را نشناسی در نمیابی. چرا؟ بگذاری، یک قواره اطلس زیبا دارم که شایسته نو عروسان جوان است. نگاه کنید.
من باید هرچه زودتر بشیر رو ببینم. امری مهم پیش آمده. نمیدانی او کجاست؟
میخواهی کجا باشد جز بستر خواب؟
خواب؟ آن هم این وقت روز؟
برای بشیر تازه اول صبح هست. البته گناه از او نیست. مقصر شمعون است که شبها برای او در خانهش سفره میچیند و همانجا هم برایش بستر خواب مهیا میکند.
شمعون کیست؟
او را نمیشناسی؟ آری، نباید هم شمعون را بشناسی. دختران عفیف خانواده های نجیب بی تردید نه نام شمعون را شنیدند نه از خانه بدنام او خبر دارند. افسوس، شاید اگر نامش را شنیده بودند مشتریان شبانه اش را هم می شناختند.
دروغ میگویی.
هرمس رومی نه عابد است نه عاری از گناه، اما اهل دروغ هم نیست. اگر حرف مرا باور نداری، همان گونه که پرسجو کردی و مرا یافتی، باز هم پرسجو کن تا خانه شمعون را بیابی. یا نه، چرا پرسجو کنی؟ همین راه باریکه پشت قصرخانه را بگیری و بروی، بعد از گود شترچران ها به بیغوله‌ای میرسی که تنها یک خانه در آنجاست و آن هم خانه بدنام شمعون است. بی تردید بشیر را در آنجا خواهی یافت.
باور نمی کنم.
حق داری، اما همینقدر بدان دختر جان، آنچه گفتم حقیقت محض است. جای تو بودم بیشتر می اندیشیدم.
تو بدخواه او هستی، جز این نیست.
بدخواه او نیستم، خوب و بدش دیگر اثری بر سرنوشت من ندارد. من به زودی از کوفه می روم و دیگر به این شهر باز نمی گردم. راستی شنیدم که عمویت بشیر را به دامادی پذیرفته، حقیقت دارد؟
عمویم، خداوند، من باید بشیر را ببینم، باید تا دیر نشده از او بخواهم که مانع عمویم شود.
چرا میخواهی مانع عمویت شوی؟
مگر تو میدونی عمویم چه قصدی دارد؟
خب آن روز در پستوی حجره ناخواسته چیزهایی شنیدم.
چه شنیدی؟
بشیر میخواست بداند عمویت قصد پیوستن به حسین ابن علی را دارد یا نه. درست نشنیدم؟
تو از جاسوسانی؟ آری، تو رومی نامسلمان، خدا لعنتت کند. شرم نمی کنی؟ اکنون دریافتم هر آنچه که از بشیر گفتی همگی دروغ بوده. خیال کردی من ابلهم؟ تو سخنان ما را شنیدی و با گمراه کردن من قصد
داشتی. زیادتان می روی دختر جان. اگر می خواهی به من بهتان بزنی، پس بگذار همه آنچه را از بشیر می دانم بگویم، بلکه اندکی از بار گناهم کم شود. او جوانکی هوسران بیش نیست. او نه قدر تو را می داند و نه برای عشق ارزشی قائل است. او در انتظار مسندی حکومتی است که بهای آن جز با جاسوسی هواداران حسین ابن علی و کسانی چون عموی تو پرداخت نمی شود. نمی خواهی مرا باور کنی؟ نکن. فقط بعد از این هرگاه آه از نهاد برآوردی و بر بخت سیاه خود لعنت فرستادی، به خاطر بسپار که هرمس تو را گفت که از بشیر ابن سعد دوری کن و تو او را بهتر زدی. اکنون برو و بگذار به کاسه بیان برسن. آی بیایید، بیایید بخرید و ارزان ببرید، از حریر چین و اطلس ماچین گرفته تا شال یمانی و دستار هندی، عطر و عطویه شا... هنوز که اینجایی؟ خود چرا نمی روی؟
بگو هر آنچه گفتی از خشم بوده. بگو بشیر جان که گفتی نیست.
می دانم از شنیدن آنچه گفتم دل شکسته شده، اما سوگند می خورم که آنچه از بشیر گفتم تنها قطره ای بود از گنداب وجود او. بفرما، این هم شاهد از غیب. اگر آنچه را گفتم باور نداری، همینک آرام چرخی بزن و به سوی همان راه باریکه پشت غسالخانه نگاهی بینداز. نگاه کن.
بشیر،
جلو نرو، خوددار باش و او را نگاه کن که چطور سلانه سلانه از سمت خانه شمعون می آید. میبینی چطور افسار حیوان بیچاره را میکشد؟ حیوان ناراحت است و او نمی فهمد، زیرا هنوز در سکرات است. سب کن دختر، سب کن. آهان
هرمس، خودت هستی؟ بیا ایوان، میبینم دنبال مشتری میدوی. لیاقتت همین است، دست فروشی در این گوشه دور افتاده و به دنبال کردن مشتریان.
جای تو بودم به خانه شمعون باز میگشتم و قدری دیگر میخوابیدم. شاید وقتی بیدار میشدم، آن که با دیدن تو پا به فرار گذاشت را باز میشناختم.
با دیدن من پا به فرار گذاشت؟ یا از بازار گرمی تو برای بنجال هایت؟
او در جستجوی تو به نزد من آمده بود. نشناختی؟
که بود؟
میبینم اندک اندک هوشیار میشوی.
پرسیدم که بود؟
هر که بود تو را که در این ظاهر دید و دانست از کجا میایی فرار را برقرار ترجیح داد.
ای رومی بد ادای پست، پرسیدم که بود؟
برادرزاده آبیس، همون که نشانه ی تو را پذیرفته بود.
وای بر احوالت هرمس، وای بر احوالت. برو ایوان، برو.
ربیه، بمان ربیه، باید با تو سخن بگویم. ربیه گوش کن.
رهایت کن.
نه رهایت نمی کنم تا نگویی اون رومی خائن چه از من گفته. رهایت نمی کنم.
آنچه او گفت بر من اثر نداشت. اگر با چشم خود نمی دیدم.
اگر چه دیدی؟ خداوندا گناه بشیر چیست؟ آخر بگو به کدام این گناه مرا رها میکنی آتش به جانم میاندازی؟ مگر بیمار شدن و به خانه حکیم رفتن جرم است؟
بیمار؟
آری، من از غروب دیشب تا سحر از درد به خود پیچیدم، دم صبح طاقت نیاوردم و به خانه حکیم رفتم. خانهش کنار غسالخانه است، باور نداری برو بپرس. مرا معجونی داد و گفت بخورم و همانجا بخوابم تا بهتر شوم. چه میدانستم آن رومی پست از فرصت استفاده میکند و مرا پیش چشم تو سیاه میکند.
گفتم که آنچه دیدم مرا رنجاند.
یعنی دیدن چهره زرد و حال نزارم به یک بار مرا پیش چشمان تو خار و ذلیل کرد؟ ربیه خداوند، گمان نمی کردم مهر تو زودتر از سرخی چهرم رنگ ببازد. باور نمی کنم آن که مدت هاست نام و یادش مرا تنها مونس لحظه لحظه زندگیم بوده، گرمای مهرش به طرفت و عینی سرد شود. نه ربیه، نه، بگو که خطا میکنم، بگو که هنوز به عهدی که نشانه آن را پذیرفتی وفادار مانده ای. التماس میکنم ربیه، بدان که اگر همینک نگویی که به عهدمان پایبندی میروم به جایی که دیگر نشانی از من نیابی.
ربیه وفای به عهد را میشناسد و میداند که باید در خوشی و ناخوشی همدم مرد خویش باشد، اما با آنچه هرمس گفت و آنچه که
ربیه، او دشمن من است. تو چطور در نیافتی که هر چه میگوید دروغ است؟ من عذر او را به واسطه نامسلمانیش از حجره خواستم، زیرا گمان میکردم ممکن است عمویت شرط گذارد که نباید با نامسلمان شریک باشم. اونیز کینه مرا و تو را یک جا به دل گرفته، دستش برسد عمویت آبس را هم خنجر میزند.
عمویت؟
آری.
یعنی به همین دلیل بود که گفت بگذارم عمویم برود؟
برود؟ کجا برود؟
برای همین بود که میخواستم ببینمت. گفته بودی اگر عمویم به کاروان حسین ابن علی بپیوندد عبیدالله روزگار را بر همه ما دشوار میکنه.
آری، هنوز هم میگویم، تردید نکن ربیه.
امشب قبل از سحرگاه عمویم قصد خروج از کوفه را دارد.
به تنهایی قصد خروج داره؟
نه، شوزاب نیز قصد دارد با او برود. اما من امید داشتم تو پنهان از پدرت با عمویم سخن بگوی.
بسیار خوب، میگویم پدرم با عمویت سخن بگوید.
چه میگویی؟ حواست با من است؟ گفتم پنهان از پدرت با عمویم سخن بگوید.
بسیار خوب، بسیار خوب ربیه، بسیار خوب. بهتر از تو زودتر به خانه بازگردی، من هم میروم و جامه عوض میکنم و به سراغ عمویت رفته با او سخن میگویم. باشد؟ یا حیوان، یا که باید زودتر برویم. گفتی امشب قبل از سحرگاه. هاری؟
آره.
هی برو ایوان. هی
شتابان، کجا میروی بشیر؟
نگاهی به بیرون انداختم. کوچه غرق در تاریکی است.
این تاریکی با چراغ روشن نمی شود ام نعیمه، مگر به نور سحرگاهان.
نباید بیش از این تعلل کرد. وقتی شب این چنین طولانی و تاریک و موهش است، اندک نوری هرچند کوچک سایه امید بر دل می نشاند.
امید؟ باید به چه امید ببندم ام نعیمه؟ به صدای کوبه در؟ صدایی که اگر خاموش باشد شاید شب تاریکم روشن شود، و اگر به صدا درآید روزم نیست چون شب سیاه و تاریک می شود.
افکار آشفته را از خود دور کن ربیه. همین که تا این لحظه خبری از ماموران و جاسوسان عبیدالله نشده جای امیدواری است. چه معلوم؟ ای بسا همه ی آنچه میاندیشیدم خطا بوده.
مرا با این سخنان دلداری ندهید که خوب میدانم ذره‌ای به آنچه میگویید باور ندارید.
حق با توست ربیعه. آیا بهتر نیست به جای نشستن در تاریکی و منتظر ماندن چاره ای کنی؟
بشیر گفت به نزد عمویم میرود. همه ی روز رو در انتظار او سپری کردم تا بیاید و مانع عمویم شود، غافل از آن که عمویم رفته.
از عمویت رنجیده نباش ربیعه، مقصر من بودم. اما باور کن دخترم که اینک زمان این چنین سخنانی نیست.
اگر چه عمویم پنهان از من رفت و فرصت وداع با او را نداشتم، اما هزار مرتبه شکر میکنم که آنچه به بشیر گفتم واقعیت نبود. این رنجی که به جانم افتاده از زهری نیست که به دست دیگران خورده باشم. من از خود به تنگ آمدم، از خام خیالی و سادگی خیش. همان لحظه که بشیر شتابان از من دور شد، به خامی و خطای خیش پی بردم و دانستم که هر آنجا آن رو می گفت حقیقت.
ربیعه، محض رضای خدا از این سخنان بگذر. خطا و خامی دو خصلت جوانی است. اینک اما فرصتی باقی نمانده.
آره، دیگر فرصتی باقی نمانده. اصلا به انتظار چه نشسته این؟ اگر ماموران تا سحرگاه نیامدن باید خوشحال باشم، یا اگر بیایند به چه باید دل خوش باشم ام نعیمه؟ به چه؟ به چه؟ آمدنشن اگر چه رنج است، اما پایان تردید هست، و نیامدنشان اگرچه امید بخش، اما ادامه این زن و گمان و تردید هست.
می آیند ربیعه، می آیند، و من از این می ترسم که بعد از آمدنشان افسوس این لحظات را بخوریم.
افسوس؟
آری ربیعه، دخترکم، آمدنشان بیروب و وحشت نخواهد بود. شاید همینک نیز در تاریکی کوچه به کمین نشسته باشند. وقتی بیایند و در بیابند که دستشان به آبس و شوزب نمیرسد، من و تو را آماجه خشم خود میکنند. ربیعه، من به آبس قول دادم که نمیگذارم گزندی به تو رسد. حالا که بعید میدانم پریدانی که امشب در این خانه را میکوبند مرا رخصت دهند تا به عهد خویش عمل کنم.
چه میگویید ام نعیمه؟
به من قول بده ربیه، قول بده دخترکم، وقتی آمدند پنهان شوی.
پنهان شوم؟ چگونه؟ کجا؟ اگر آنان بیایند همه خانه را در جستجوی عمویم میگردند. هر جا که پنهان شده باشم مرا خواهند یافت.
بیشتر بر این مشکل چاره ای اندیشیدم. همه که امروز را در تدارک مهیا کردن جانپناهی بودم که تو را از گزند آنان دور سازد. مکانی در چاه خانه.
چاه؟ تمام امروز را در چاه تردید و انتظار دست و پا زدم کافی نیست
ربیعه؟
به راستی که بهترین مکان برای من همان چاه است.
همه ی آنچه را که باید برایت مهیا کردم. می توانی بعد از رفتن ماموران از شاه بدرایی. حتی به این نیز اندیشیدم که اگر نبودم چگونه خود را از چاه رها کنی.
اگر نبودی؟
ربیعه، تنها به هر اون چه محتمل است اندیشیدم. آمدند. میدونستم روشنایی چرا وادارشان میکنه تا از سیاهی بدرآیند.
آمدند. به این پایان همه یه ترتیب است.
باز کنید، در را باز کنید.
به خدا زود باش، باید به درون چاه روی.
ربیعه،
اما تو. من باید در بکشایم.
برو
برو دختر، تا دیر نشده. همونجا بمان تا زمانی که مطمئن شدی رفتند، سپس به خانه راهله برو.
این در را بشنید.
نه
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
توصیه های گام به گام برای شستشوی دست با آب و صابون.
چه زمانی باید دست های خودمان را با آب و صابون بشوییم؟
قبل از ترک خانه، هنگام ورود به مدرسه، دانشگاه یا محل کار.
هر نوبت بعد از استفاده از سرویس های بهداشتی.
بعد از استراحت و فعالیت های ورزشی.
قبل از خوردن هر غذایی از جمله میان وعده ها.
قبل از ترک مدرسه، دانشگاه و یا محل کار.
بعد از ورود به محل سکونت.
اگر در طول روز برای کار در مکانهای متعدد حضور پیدا می کنید، حتماً تکرار شستشو رو قبل از ترک محل و بعد از ورود به محل جدید فراموش نکنید.
با تغییر سبک زندگی از انتقال کرونا پیشگیری کنید.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جانها، ما را دریاب یا رسول الله. آیینه تو شد این دل ما، با نورت دل ما را به خدا برسان.
به مناسبت ایام پایانی ماه صفر، مسابقه پیامکی یک پنجره خورشید با همکاری معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی برگزار میشه و هر روز بعد از خبر سراسری ساعت 8، سوالات این مسابقه از رادیو معارف پخش میشه. فایل PDF کتاب یک پنجره خورشید، سیره و شمایل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از زبان امام رضا علیه السلام رو میتونید از سایت رادیو معارف دریافت کنید. و ما سوال امروز: ویژگی مهم حضرت محمد صلوات الله علیه و آله در مواجهه با مصیبت ها و سختی های دنیا کدام بود؟ 1. حفظ ایمان. 2. مشورت با اصحاب. 3. صبر و بردباری. سوال و گزینه ها رو تکرار می کنم. ویژگی مهم حضرت محمد صلوات الله علیه و آله در مواجهه با مصیبت ها و سختی های دنیا کدام بود؟ 1. حفظ ایمان. 2. مشورت با اصحاب. 3. صبر و بردباری. برای شرکت در مسابقه عدد گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 3080-2222 پیامک کنید. برندگان از طریق همین سامانه پیامکی مشخص و جوایز نفیسی از سوی آستان قدس رضوی تقدیمشون میشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. و جل فرجم شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. همچنان از رادیو معارف با بخش دوم برنامه در خدمتتون هستیم. انشالله که همراهان خوبی برای لحظه های شما عزیزان باشیم. برنامه که تقدیمتون میکنیم کلام ناب هست و گزیده از سخنان شهید بزرگوار شهید محمد علی رجایی. ساعت 21 اخبار معارفی رو خواهیم شنید و بعد از اون برنامه شاخص و آخرین برنامه حدیث آفتاب هست که سخنرانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هست تقدیمتون خواهیم کرد. و انشاءالله بعد از ساعت 22 دوستان عزیزم با بخش سوم برنامه ها در محضر شما عزیزان شنونده خواهند. دعوت میکنم کلامی رو بشنوید از شهید محمد علی رجایی در برنامه کلام ناب از صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
مگر یاران پیغمبر دانشکده‌های مختلف دیده بودند و اتفاقا نمی باید که ببینند، اونها باید در دانشگاه اسلام فکر و عمل و گفتار و مجموعه کارهای خود را شکل بدهند تا بتوانند انقلاب اسلامی را در جامعه پیاده کنند، نه اینکه فکر فلان فرنگی، فلان غربی و فلان شرقی را به نام اسلام به خورد مردم مستضعف ما بدهند. مردم ما خوب می‌دانند قرآن برای زمان پیغمبر نازل نشده است. قرآن ما را برای همیشه تاریخ رهنما و رهبر است. قرآن میگوید وقتی یک حقی، یک رهبر بر حقی، یک مکتب بر حقی در جامعه رشد میکند و میرود تا تمام بنیانهای طاغوت را از بیخ برکند، ابتدا دشمن رو در رو میایستد، مدتی میجنگد، شکست میخورد. وقتی شکست خود را در آن جبهه دید، اونگاه وارد می شود، خود را طرفدار اون مکتب جلوه می دهد، اونگاه یبغونها عوجا می شود، کج می کند مسیر را. برادران، خواهران، هوشیار باشید، مبادا سامری ما را از راه بدر کند که ما اسلام را با تمام وجود، نه از کتاب، نه از مقاله، نه از روزنامه، ما اسلام را از شیر مادر گرفته ایم و تا جان در بدن داریم از اسلام دفاع خواهیم کرد.
ساعت 21 اینجا قم است،